الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. خدمة عزيزان و سروران معظم، استحضار داری توفیقیست آیات نورانی سوره مبارکه حدید رو مورد بحث قرار دارید. دیشب اون آیه با عظمت و لطیف و دلکش و جاذب رو مطرح کردیم که هو الاول و الآخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شیء عليم. با اون احتمالاتی که پیرامون این چهار نام بزرگ حضرت اهدیت وجود دارد که بازگشت تمام این چهار نام به صفت و اون صفت عظیم خداوندیست که الله من ورائه المحیط و احاطه کلی حضرت باری تعالی بر مجموع وجود هستی و مطالب دیگر و احتمالات دیگری که بود گفته شد و استفاده شد از ضلال کلمات امیرالمؤمنین و حضرت مولانا الصادق پیرامون این صفات حضرت باری تعالی. به همین بسنده می کنیم و ادامه بحث رو در آیه بعدی خدمت عزیزان تقدیم دارم. وَالَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ. خداست اون ذات اقدسی که آفریده است و طراحی کرده است آسمان ها و زمین را در شش یوم. ثم استوى على العرش. آنگاه مستولی بر عرش شد. این مضمونی است که در قرآن کریم بارها مطرح شده است، این بحث ادوارگونه بودن آفرینش خلقت و کیهان و وجود. فرمود که من الذی خلق السماوات و الارض. خداوند طراحی کرد و آفرید. کلمه خلق هنگامی که به خداوند سبحان نسبت داده می شود هم به معنای آفرینش ماده است و هم شکل لازم رو به ماده دادن، به دلیل این که گاه خلق گفته می شود و بر غیر خداوند سبحان صحت اسناد دارد، به غیر خداوند هم گاه خالق گفته شده است. خداوند در قرآن به عیسی می گوید که عیسی از تخلق من الطین که هیئت الطیر. تو جناب عیسی ابن مریم خلق می کنی از گل به شکل پرنده و اونگاه به اذن خدا در اون میدنی به حرکت میکنه، یعنی خدا عیسی را خالق مینامد. یا اون که میگویی تبارک الله احسن الخالقین، پس ما خالقین دیگر هم داریم که خداوند احسن الخالقین است. ممکنه یه قدری گزنده باشه این حرف، نه اینطور نیست، جای نگرانی ندارد. خلق هنگامی که به غیر خداوند اسناد داده میشود معنای طرح دادن و طراحی و شکل دادن است، اما هنگامی که به خداوند نسبت داده می شود یعنی ایجاد ماده و اونگاه مده دادن به اون. ماده و مده با هم است، یعنی شکل و هیئت اون ماده لازم رو می آفرینه به شکل به اون می دهند. این میشه خلق نسبت به خداوند، هم ایجاد ماده و هم شکل لازم و طراحی لازم رو برای اون متصور کردن. هم الذی خلق السماوات و الارض. خدا هست که آفریده است ماده اولیه یا آسمان ها و زمین رو به شکل لازم رو به این مجموعه بخشیده است در زیباترین شکل ممکن. کلمه سماوات در قرآن کریم همیشه جمع می آید علف قائله، اما وقتی که در تقابل با اون ارض میاد ارض مفرد می آید. ما در قرآن ارض رو به شکل جمع نداریم، ارزون در قرآن استعمال نشده است، همیشه عرض مفرد می آید و سماوات جمع می آید. این خودگاهی سوالی است برای جماعتی. و البته ما در لسان دعا داریم، اون دعای با عظمت فرج عرض به خدمتتون در اونجا، عرضون سبع عرضین سبع داریم، اما در قرآن نه، در کلام الهی عرض مفرد همیشه به کار برده شده است. و شاید علت این است که سماوات از مفردان سما کل ما علاک، هر آن چیزی که بالای سر شماست و فوقیت به شما دارد نام اون سما است. لذا تمام انجام، تمام کواکب، تمام ستارگان، هر آن چرا که بشر رصد کرده است و نکرده است، همه در سما است، همه سماوات است. و اون که بالای سر ماست بسیار است، فراوان است. ما با یه گوشه ای از عظمت کیهان و گستردگی مجموعه کیهانی آشنا هستیم، ولی اون چه در زیر پاست، کلمه عرض، یعنی ما وقع تحت قدمک، اون چه زیر پای آدم است، همیشه زیر پای ما یک عرض است، اما سماوات فراوان بالای سر ماست. این وجه طبیعی است که سماوات جمع میاد و زمین مفرد میاد در قرآن کرد. اما هنگامی که گفته شود خلق از سماوات و عرض، یعنی همه چیز آسمان و زمین، یعنی همه چیز، گاهی ما بین هما هم دارد که دیگه خوب به تعبیر ما اون تفهیم عمومی به عمل بیاد. الا وقتی که فرمود خلق السماوات و الارض، یعنی خداوند همه چیز را، تمام مجموعه را آفرید، فی ستت ایام، در شش یوم، در شش یوم. خب ستت که معنای شش است، ایام جمع یوم است. این عدد رو ما عدد شش رو قبل از قرآن هم داریم، یعنی در تورات هم هنگامی که بحث آفرینش آسمان ها و زمین مطرح می شود، در اونجا هم بحث همین است که خداوند در شش روز آسمان ها و زمین را آفریده است، سابقه دارد. در قرآن هم خداوند همین رو مطرح می کند، با این فرق که در تورات فی ستت ایام نیست، اونجا بحث روز به کار برده شده است، شبان روز، خداوند در شش شبان روز آسمان ها و زمین را آفرید. اما در قرآن بحث شبان روز نداریم، یوم داریم. و کلمه یوم در اینجا و در موارد زیادی در قرآن کریم به معنای روز نیست. اونی که در قرآن به معنای روز است چیست؟ اون نهار است. و لیل اذا یغشا و نهار اذا تجلا. لیل و نهار نقطه مقابل همان، نهار یعنی روز، اما یوم به معنای روز نیست. یوم معانی زیادی دارد، من جمله هر دوره ای را یوم میگوید، حالا هر بخشی از زمان دوره اون باشد، جمع یوم میشه ایام. خداوند در شش دوره آفریده است مجموعه خلقت، نه در شش روز، نه در شش شبان روز، فی ستت ایام. هر کدام از این ایام چه مقدار زمان برده است نمیدانیم، اما در مجموع برای خلقت الهی در قرآن شش دوره مطرح میشود، فی ستت ایام، برای تمام مجموعه و تمام بخش های آفرینش و خلقت. اما اینجا ما بحث داریم و به سادگی از کنار مطلب نخواهیم گذشت. خداوند سبحان آسمان ها و زمین رو در شش دوره آفریده است. موحدان و صاحبان به اصطلاح پیروان ادیان ابراهیمی اومدن این شش دوره رو تطبیق دادن بر هفت روز هفته. اومدن گفتن در هفته ما هفت روز داریم، خداوند هم در شش دوره مجموعه آسمان و زمین رو آفریده است، ما این شش دوره رو منطبق کنیم بر هفت روز هفته، یک روز زیاده می آوریم و شش روز هم میشه شش دوره خلقت. و شاید علت اون نکتهی هم که در تورات وجود دارد همین باشد به لحاظ ذهن جامعه. و اونگاه منطبق کردن، گفتن که خداوند سبحان خلقت رو از روز یک شنبه آغاز کرده است، یوم شروع یک شنبه است و پایان خلقت هم جمعه است. خود کلمه جمعه به معنای از ماده جمع و اجتماع می آید، یعنی روزی که تمام بخش های آفرینش و خلقت به پایان می رسد و تکمیل می شود، میشه جمعه، روز اجتماع خلقت و آفرینش. این یه روز زیاد آوردن، اون یه روز رو گفتن خداوند که در شش دور آسمان و زمین آفریده است، ما هم شش روز هفته نیاز است که به تلاش و کوشش بپردازیم، یک روز از اون رو باید به خودمون برسیم. حال یهودیان شنبه به خودشون می رسن، مسیحیان یک شنبه به خود میپردازند و مسلمانان روز جمعه رو به عنوان روز زائد بر شش دوره خلقت برای رسیدن به حال روز خودشون یا استراحت و بررسی فکرشون، حالاتشون و وضعیتشون قرار دارد. اونطور بحث ما در این است که حضرت باری تعالی عزیزان در قرآن بازگو می کند که در دو ساحت و حوزه موجودات رو و مخلوقات خودش رو آفرید است. الا له الخلق و الامر. حضرت باری تعالی آدم خلقی دارد و آدم امری دارد. یه سری از موجودات و مخلوقات حضرت باری تعالی مخلوقاتی هستند که اینها نام اینها به طور کلی خلق است، یعنی اینها موجوداتی هستند که مادی می باشند، اینها فرشی هستند، اینها مادی محسوس هستند و عده‌ای از موجودات و عوالم دارد خداوند سبحان که اونها مادی نیستند، اونها فرشی نیستند، عرشی هستند، ملکی نیستند، ملکوتی هستند، مانند کروبیان، قدسیان و ملائکه الله و عوالمی که اون مسائل در اون طی می شود. خداوند فرمود آفریده است آسمان و زمین را فی ستة ایام، در شش دوره. این سوال مکرر از بنده شده است که مگر شما نمی گویید خدا می فهمد انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. هنگامی که امر حضرت باری تعالی تعلق میگیرد یه اشاره میکند، اونگاه میباشد، میگوید کن کن، فعل مفرد مذکر مخاطب، دیگه کمتر از این نمیتوان در کینونت و بودن فعل صرف کرد. کن یه فعل امر دو حرفی است، باش پس میباشد، نه اینکه نیاز به آن است که خدا به یه چیزی بگوید باش بد باشه، نه این از باب اینه که یه کمترین مقدار ممکن و کمترین حرف ممکن رو کن میگیم مثلا. و الله این گاهی بحث میشه در اون فرضیه اول پیدایش وجود و کهکشان ها توجه دارید، البته نه اینکه اینها جزم قطعی باشد، اینها در حد تئوری و فرضیه مطرح میکنند فیزیکدانان، وقتی که اون جرم اولیه یه خلقت در زمانی برابر با 10^-43 که زمان شتاب است، این جسم و جرم خلقتی که شما الان میبینید از 1 سانتی متر به حجم فعلی میرسد با همون زمان به حجم فعلی میرسد. بعد در اون حلقه اول که چی میشه چنین میشه، تمام دانشمندان در فیزیک فضا موندن میگن نمیدونم. این قسمت چه متوجه نمیشه، ما میفهمیم که این شتاب رو خلقت داشته، یک مرتبه به اینجا رسیده است، اما چی شد که چنین شد اونو نمیدونیم. خب ما میگیم انما امره و اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اون گره به حلقش اون کنیست که خدا گفته است، بعد اونگاه شد. وقتی این بحث مطرح میشه ادبی میگن اگر این چنین است و امر خداوند این است که امر میکند و میشود، این ستت ایام چیست؟ چرا خداوند شش دوره مطرح میکند برای خلقت و وجود؟ من یه پاسخ موجز سعی میکنم، البته موجز باشد خدمت عزیزان، میگم که فوایدی هم در بین سخن تقدیم شود. همینطور که عرض کردم مقدمتاً، خداوند دو عالم دارد و دو ساحت دارد، یه ساحت ملک است و یه موجودات ملکوتی، یا فرش است و عرش است، موجودات مادی و غیر مادی. بنا حضرت باری تعالی در نظام طبیعی عالم و در موجودات ملکی، ما انسان، طبیعت، خاک، اون که میبینید قاعده خلقت الهی بر نظام تدریج است. ماهیت این وجود رو حضرت باری تعالی تدریجی بافته است و تافته است. لذا همین که الان شما میبینید هر موجودی در وجود برای شکل گرفتن مدارجی را طی میکنه، یعنی شما یه دانه را با اون شکل خاص از انبار بیرون میآورید و اونگاه زیر خاک میکنید، رطوبت لازم، برودت لازم، اون جو مساعد برای این دانه پیش میاد، نفخ میکند، دل باز میکند، میشکافد، بخشی از اون بالا میآید به سوی نور، بعض از اون به زیر میرود به سوی نم، و اونگاه کم کم رشد پیدا میکند، سر از خاک بر میدارد. مزرعه رو نگاه میکنید، سبزینه رو میبینید، لذت میبرید، کم کم ساق بلند میشود، اونگاه خوشه بر میآورد، دانه میکند، در تخم برخواست 70 تخم و کم کم به زمان مناسب زردی مناسب میآید و شکل میگیرد، داست بر میدارند، کمباین میرود، مزرعه رو جمع میکند و جدا میکند بین کاه و گندم. یه دوره 4 ماهه، یه دوره 5 ماهه، گاه یه کشت دراز مدت 6 ماهه طول میکشد که یه محصولی را بردارید. این تدریج در این 6 ماه وجود دارد. این نهال رو کشت میکنید، علمه مناسب دیدند و نهال مناسب انتخاب کردن، این رو کشتش میکنند. اما سال به سال این باغبان میبیند و شاهد رشد این نهال است، تا زمانی که این نهال تبدیل به یه درختی بشود که اگر حیوانی بغل اون گزید از بین نرود، تا زمانی که این درخت این نهال به اونجا برسد که با لگدی از میان نرود و اون استقامت لازم رو پیدا کند، چه میشود؟ جگرها خون شود تا یک نهالی بار برگردد. این تا به اینجا برسد یه نظام تدریجی را طی میکند. خود وجود انسان رو نگاه میکنید، به هر حال در اون شکل گرفتن نطفه آدمی، اون مراحل از انهواد اولیه تا اومدن درون جنین و چسبیدن، اون حالت تعلیق و پیوستگی و به دیوار رحم علقه شدن جنین، اونگاه مراحل بعدی که زمانی در مباحث تفسیر توضیح میدادیم خدمت عزیزان، مرحله به مرحله، مزه باشد، علقه باشد، مخلقه باشد، غیر مخلقه باشد، تا اونگاهی که عرض به خدمتون خداوند از بطن مادر ما را برون آورد. این چه مراحلی است؟ باز مراحل بعدی ما تا زمانی که جگرها خون شود تا یک پسر مثل پدر گردد. این مراحل تدریج چیست؟ همینطور واحدن بعد واحدن تی می شود که این چنین. انسان پا به مرحله زندگی می گذارد. زندگی ما انسان ها هم تابع قاعده تدریج است. یعنی زمانی آمدیم به هر حال پا به دبستان نهادیم و شروع کردیم چیز بدانیم و یه معلمی خون دل خورد، 9 ماه با ما به سر کرد، به مکتب خانه رفتیم، اون ملای مکتب با ما به سر کرد، خون دل خورد تا ما عرض به خدمت داد، یاد داد به ما که بگوییم بابا آب داد یا مامان نان داد یا چه شد به چه شد. این خون دل خوردن ادامه پیدا کرد تا اونجا که یک چند به خودکی به استاد شدیم، یک چند به استادی خود شاد شدیم، پایان سخن شنو که ما را چه رسید، از خاک برآمدیم و برباد شدیم. قصه زندگی انسان تدریجی سروده شده است. ما یه منظومه هستیم که خدا ما را بر اساس قاعده تدریج قرار داده است. اصلا این تصور در نظام مادی عالم نیست که کسی یک شبه بشود انیشتن، یه شبه بشود عارف لالوزما، یه شبه بشود نمیدانم فلان عارف واصل کامل. ابدا این قصه ها نیست در خلقت الهی. در نظام مادی وجود همان گونه که گل و گیاه و طبیعت و سنگ و چوب و تمام اینها رو خداوند بر اساس نظام تدریج قرار داده است، قصه وجودی انسان هم در این مجموعه بر اساس قاعده تدریج است. حتی کمالات انسان باید سالها و ماها خون دل خورد، باید جوانی گذارد، باید عمر رو صرف کرد تا انسان یه مجموعه ای از علم و دانش و معرفت و کمال رو کسب کند. جز این نیست. بناء خداوند در نظام مادی عالم و در نظام ملک عزیزان بر اساس قانون تدریج است. هو الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام. این ادوار و تدریج در ذات و حق این نظام وجود دارد و خداوند بنا را از روز اول بر همین نهاده است و جز این نمیتوان زندگی کرد. اما در عالم ملکوت و در عالم غیر مادی بحث نظام زمانی نیست. اونجا زمانها برداشته می شود. اونجا بحث زمان نیست. اونجا حکایت دیگری دارد. اگر به کسی خدا اجازه بدهد که با اون عالم آشنا شود، اونجا دست بلند می کند، اشاره می کند وجود مقدس حضرت مولانا الحسین. اونگاه یاران با وفای او که قربال زدگان باد بیزن معرفتند، در شب عاشورا جایگاه خودشون رو در ملکوت الهی می بینند. با دست مبارک مولانا حسین. اونجا دیگه بحث ملکوت است، اونجا بحث نظام مادی نیست و بحث تدریج زمان نیست. پس ببینید این که در قرآن خداوند میگه فی ستة ایام، در 6 دور آفریده است، این ادوار ما نمیدانیم چه مقدار بوده است، اما نظام تدریج رو بیان میکنه. خدا ماده رو بر اساس تدریج رشد داده است. الان هم قاعده و ضابطه و قانون همین است. الان هم در این نظام خلقت بر اساس تدریج رشد پیدا می کند. مراحل خلقت به انسان به جایی می رسد، نماد، جماد، نبات، همه رشدشون و حرکتشون این چنین است. خب تو اینجا فرمود خداوند آسمان ها و زمین رو در 6 تا آفرید. ثم استوى على العرش. از اینجا خط دوتا می شود. اونگاه خداوند سبحان استوى على العرش. کلمه استوى در اینجا به معنای استیلاست. استوا در قرآن معانی مختلفی دارد. یه معنای استوا در قرآن اون پختگی لازم است. وقتی یه چیز خوب پخته میشه، و کاملا جا افتاده میشه، این قرآن میگه استوا، یه انسان پخته جا افتاده. فلما بلغ اشده و استوا آتیناه علما و حکما، وقتی که رسید به اون اشد و استوا، یعنی رسید به مرز 40 سالگی، اونگاه حکم بر قلب و وحی بر جان نازنین او نازل شد. فلما بلغ اشده و استوا، استوا یعنی اینجا اوجه. وقتی یک کسی رو پای خودش می‌ایستد، عرب این رو میگوید استوا، قرآن میگوید استوا. فاستوا علی سوقه، قرآن مثال میزند زندگی انسان را به گیاهی، وقتی این گیاه رو پای خودش می‌ایستد میگه استوا علی سوقه، یعنی ایستاد رو پایش. استوا پس یعنی چیه معناش؟ یعنی ایستادن رو پا. استوا معانی مختلفی دارد. یه معنای استوا در قرآن در این موارد به معنای استیلا است، یعنی چیره شدن، مسلط شدن، غالب شدن. ثم استوى على العرش، اونگاه خداوند بر عرش مستولی و غالب و چیره شد. قبل از اینکه من عرش رو توضیح بدم خدمت عزیزان، اینو عرض کنم که عرض کردم اینجا دو فکره، یعنی دو خط فکری لازم میاد. پاره از یهودیان اعتقادشون بر این بود که همون کنه که قرآن بازگو میکنه به قاعدت یهود، ید الله مغلوله. یهود میگوین دست خدا در اداره امر عالم بسته است، از خداوند خیلی کار بر نمی آید. شنیدید یه گروهی رو پیغمبر به عنوان یهود و امت معرفی کردن؟ چه کسانی را؟ فهمدن المفوضتو یهود و امتی. اون کسانی که مبنای فکری تفویضی دارن اینا یهودیان و امت منند. تفویضی ها کی هم؟ اون کسانی که خدا آفریده است، بقیه کارا داره دست خودتون، عمل دارید بید دنبال کار کن. خدا کار نداره به کار شما، خدا که کاری نداره در خلقت، این شما هستید و فکر شماست که آدم اداره میکنه. مفوضه اون کسانی که نقطه مقابل جبریه بودن، اهل جبر اون کسانی بودن که معتقد بودن ما شیر علمیم، یعنی پرچما در گذشته عرض به خدمتون رسم بود در ایران باستان. مثلا رستم نقش روی پرچم و بیرق رستم یه اژدهای سبز بود در جنگ ها، روی پرچم و بیرق یه حیوانی رو رسم می‌کردن. خب وقتی که باد میومد میوزید این پرچم تکان می‌خورد، اون اژدهای روی پرچم یا اون شیر روی پرچم هم تکان می‌خورد. اون شیر تکان می‌خورد، اون اژدها تکان می‌خورد، نه این پرده که به حرکت در می‌آمد اون هم به حرکت در می‌آمد. ما همه شیران ولی شیر علم، حمله مان از باد باشد دم بدم، حمله مان پیدا و ناپیداست باد، جان فدای آن که ناپیداست باد. یه عده اعتقادشون این شد گر به فران این تیران نیز ماست، ما کمان و تیراندازش خداست، یعنی ما هیچ کار نمی کنیم، تمام کارها در عالم مال کیست؟ مال خداست. بودن جبریه. نقطه مقابل اینها قدریه یا اهل تفویض، اینها گفتن که نه، خدا تمام کارها رو در بست، کلید رو داده از دست شما، شما خودتون همه کارید، خدا فقط استارت کارخانه را زده است، آفریده است و بعد کار رو به شما واگذار کرده است. اینا میشن مفوضه. پیغمبر فرمودن مفوضه یهود و امت منن، چون این رگه های فکری در یهود بود. اونها میگفتن از خدا کاری بر نمی آید، آفریده است و امور به دیگران واگذار شده است. این همان بود که مکتب بت پرستی جزیره العرب هم این فکر رو داشتن. اونها هم میگفتن خدا آفریده است اما در پرورش و در ربوبیت نقشی ندارد، لات هست، منات هست، عزا هست، هبل هست، این بو اینها هم که رب الانواع هم که اداره امور عالم میکنن، از خدا کاری بر نمی آید. توجه فرمودید؟ پس اینجا یه خط انحرافی فکری وجود دارد. هو الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام، تا اینجا همه موافق اومدن، اما از اینجا که بعد از این آفرینش کار در دست کیست؟ عده‌ای نکشیدند، عده‌ای کشیدند بر اساس گزارش قرآن. ثم استوى علی العرش، بعد از اینکه خداوند آفرید، خود حضرت باری تعالی اداره امور عالم رو به عهده گرفت. استوى علی العرش یعنی استولا، خدا چیره و مسلط در عرش. کلمه عرش در لغت، اصلا در خود کلمه عرش بلندی افتاده است، به سقف خانه عرش میگن در خود قرآن داریم. تلک بیوتهم خاویه نهلا عروشا، یه تمدنی رو که خدا داره میگه نابودشون کرد، میگه تلک بیوتهم، خانه هاشون نگاه کنید، اینها واژگون شده است رو عرشش، یعنی سقف ها ریخته. بعد وقتی میخوان یه خونه رو خراب کنن، اول کجا رو خراب میکنن؟ اول دیوار خراب میکنن؟ نه، اول سقف رو خراب میکنن، بعد دیوارا رو به تعبیر عامیانه فارسی محلی خراسانی مشهدی میلنبانن، دیوارها رو روی سقف، میشه فتلک بیوتهم، بیوتهم خاویتون علی عروشها، اون سقف میشه عرش، دیوارها میرزه رو عرش. پس سقف یکی از معانی کلمه عرش در کلام عرب. هر چیز بلندی را عرش میگویند، من جمله جایگاه بلند سلاطین که بر آنجا می نشینند و فرمان می دهند، به اون میگن عرش. در جریان ملکه سبا می خوانید که ایکم، کدام که از شما توان دارد که عرش ملکه سبا و بلقیس رو برای من سلیمان بیاورد؟ یه مناقصه ایجاد می کنه جناب سلیمان، چی می تواند عرش را برای من بیاورد قبل از اینکه خودش بیاد؟ خب هر کسی پیشنهادی می دهد، آل افریت و من الجن، اون جنی میگه قبل از اینکه از جا بلند شی، اما اون بزرگ مردی که علمی از کتاب الهی دارد میگه قبل از اینکه چشمت به هم بزنی من عرشش میارم، یعنی تخت سلطنت. پس عرش یعنی اریکه قدرت، یعنی تخت سلطنت بلند. ثم استوى على العرش، خداوند بعد از اینکه آفرید خود او بر اریکه قدرت و بر اوج سلطنت هستی تکیه کرده است و مستولیست و اداره امر عالم جز در دست اقدس او، در دست ویه ایدی نیست. اوست که مدیر خلقت هست، اوست که مدبر آفرینش هست. ذل عرش المجید فعال لما یرید. آها در قرآن میبینیم بعد از عرش اون صفت قدرت و فعل و تسلط خداوند مطرح شد. ثم استوى على العرش، خب ثم استوى على العرش حیف هست، دلیل است که من زود رد شم از این جمله. اینم بگم این مثالی که برنده دارم عرض میکنم مدام خدمت عزیزان در ذیل این آیه شریفه به این سادگی نیست، این تو ساده جمع نشده، این از برکت مکتب گرانقدر و پر عظمت و پر محتوای صادقین و باقرین است. اینها تعالیم مکتب امام باقر و امام به حق ناطق جعفر ابن محمد نصر. لا آیه از متشابهات قرآن است. ثم استوى على العرش، وقتی این آیه از آقای ابو حنیفه سال می شود که نظر شما در این آیه چیست، میگه مرور کنید اما ولا تفسرو، تفسیرش نکنید، نمی فهمید نچید. وقتی که از احمد حنبل سال می شود که مراد چیست ثم استوى على العرش، میگوید القدرت و محققه و الکیفیت و مجهوله، مجهوله و سؤال و بدعه. قدرت خدا که معلومه، کیفیتشو نمیدانیم. سوال کردن از نوع این مسائل بدعته. اینی هم که سوال کرد تو جلسه درس و خجو خارجش کنید این ملعون را که دیگه از این سوالها نکنه. اما وقتی این در کلاس درس امام صادق و باقر مطرح میشود، پاسخ اینه که عرض کردم خدمت عزیز، این بین دو نگاه مختلفه. این از برکات مکتب اهل بیت است که متشابهات قرآن رده به محکمات قرآن میشود و پاسخ و نقض و روان مطرح میشود. فرمود ثم استوى على العرش، خداوند در اریکه قدرت وجود تکیه می کند و خود اداره هم را هستی می کند. یعلم ما یلج فی الارض و ما یخرج منها. همیشه در قرآن نوعاً هنگامی که بحث قدرت خداوند مطرح می شود، در کنار قدرت الهی بحث علم الهی میاد. همیشه در کنار قدرت بحث علم الهی مطرح می شود که اقتدار و قدرتی ارزش دارد که همراه اون چه باشد؟ مهار علم باشد. اگر قدرت باشه منهای علم، این خطرناکه. قدرت بی منطق، قدرت بی علم فاجعه ایجاد میکنه. علمی هم که در کنار اون قدرت نباشه کاری درست نمیکنه. این هم متاسفانه یه اصطلاحی رو داشتن بعض از قدما و ادبا، میگفتن که اگر شمشیر و قلم با هم همکاری کنند بسیار اثر مبارک میشه. تو اشعار و ادبا زیاد داریم، اگر خدمت کند شمشیر به قلم و این دو با هم هم پیوند بشن، این نتیجه مبارک میشود. یعنی علم و قدرت، یکی نماد قدرت، دیگری نماد معرفت، اگر این دو با هم قرین شود نتیجه مبارک میشود. خداوند در قرآن همیشه علم و قدرت خودش رو در کنار هم مطرح. اگر حضرت باری تعالی ثم استوى على العرش است، بر عرش تکیه کرده است، از اون سو بدانید وسع کرسیه السماوات و الارض، کرسیه اون نیز آسمان ها و زمین رو گرفته است. کرسی چیست؟ علم الهی است. اون قدرت خداوند، نام او در قرآن کریم گاه کرسی است، کما اینکه الان هم ما این اصطلاح رو داریم، میگیم فلان کس استاد کرسی فیزیک دانشگاه فردوسی مشهد است، اون که غربیا دپارتمان میگن. نمیدانم فلانی عرض به خدمتتون سلام، کرسی ادبیات کجاست؟ این کرسی مقام علمی است. وسعه کرسی یه سماوات و الارض، عرش رمز قدرت، کرسی رمز علم. خداوند هر دو رو در کنار هم در قرآن مطرح میکنه. حالا در باب علم فرمودی، اونگاه خداوند سبحان روح را در این جنین در شکم مادر ایلاج میکنند. میگن اینجا دیگه بحث دیه جنین سنگین میشه بعد از سه ماهگی اگر سخت جنین باشد. چرا؟ چون ایلاج روح شده است، چون روح اومده به این جسم وارد شده است. از تعلق روح به جسم تعبیر به ولوج میکنند، چون عجب قصه سختی است و عجب حکایت پیچیده است. نمیفهمیم، بشر هرگز نتوانسته از این پدیده را بفهمد که چگونه روح با این بدن قرین میشه و چگونه آیا مرغیست میاد تو این قفس، دستیست میاد تو این آستین، میوهیست از درخت عرض به خدمتون برون میآید که همه اینها تعبیر حکما و ادبا و رفاست، آیا اینطوره یا نه؟ آیا حبتت الی کمن المحل العرفعی و رغائزات تعزز و تمنعی به تعبیر بو علی سیناست، قصیده عینیه، نمیدانیم چطور است. آیا این میاد این روح تو این کالبد؟ هر که هست قرآن خدا در لسان معصومین از اون تعبیر به ایلاج میشه، یعنی خیلی پیوند سخت است. اون نقطه مقابلش هم همیشه عرض کردم من، کما این که وقتی هم که میخواد این روح جدا بشه از این تن، باز جدایی سختی داره، هم پیوند سخت است هم جدایی سخت است. باز وقتی هم که میخواد این روح از این تن جدا بشه، بعد از مدت ها که اونس گرفته است، اونجا تعبیری که به کار میبرن نزع است. نزع یعنی جدا کردن یه شیء از شیء دیگر که نهایت زحمت و نهایت سختی را دارد. وقتی میخوان دو شیء فرو رفته در هم را جدا کنن، میخوان یه گیاهی رو با تمام رگاش از زمین بیرون بکشن، این میشه نزع. شنیدم به هنگام نزع روان، این نزع روان همان که در پارسی شما ترجمه میکنید به چی؟ به جان کندن. ای جان چیز؟ کندنی ایش. جان میکنم و نمیکنم دل، مرگاخت تیغ برگلویم، من بند هوای آرزویم، جز وهم خیال پرورم نیست، میمیرم و مرگ باورم نیست. این حالت جان کندن در وجود انسان، الغرض ولوج و ایلاج به معنای وارد شدن شیئی در شیئی در نهایت ظرافت و دقت. فرمود یعلم ما ینج فی الارض، خدا میداند آنچه در زمین فرو می رود و ما یخرج منها، و اون که از زمین برون می آید. حالا این یعلم ما ینج فی الارض، خدا میداند آنچه در زمین فرو رفته است و فرو می رود و اون که از زمین بیرون می آید. یه معنای ساده مطلب اینه که خدا میداند دانه دانه بارانی که از آسمان بر زمین می بارد چه می کند. داریم گاهی در عبارات سبحان من منزه هست، اون خدایی که می داند عدد قطرات باران را. آیا صدها چه بگوییم، چه رقمی بگیم، تریلیون بگیم، بیلیارد بگیم، چی بگیم برای تعداد بارانی که می آید؟ دانه دانه باران که می آید در زمین وارد می شود، چه می کند، چه پدیده ایجاد می کند، چه اثری می گذارد، به کجا می رود؟ تحت علم الهیش، به علم خداوند نازل می شود و کار خودش رو طبق عوامر الهی انجام می دهد. این یه بیان ساده است که مفسرین از آیه دارند. یعلم ما ینج فی الارض و ما یخرج منها. حالا این قضیه اگر گسترده تر کنیم، علم الهی است به مجموعه اون که در زمین حال است، به ذخایر زمین، به ظرافت زمین. علم الهی است، خداوند می داند اون که در زمین است، حقیقت اون چیست، ماهیت اون چیست و اون که از زمین بیرون کشیده می شود و انسانها استفاده می کنند. خدا می داند در دل زمین چی برای بشر قرار داده است. خدا می داند که ده هزار سال قبل موجوداتی اومدن، زندگی کردن، چگونه زیستن، فسیل شدن، از میان رفتن، لایه های زمین اینها را پوشانید، اونگاه بیایند انسانهای دیگری و بر روی لایه های زمین زندگی کنند، بکاوند، فرو روند، 4000 متر، 5000 متر مرده تلاشی شده اینها بیرون بکشند و سوخت های فسیلی و انرژی فسیلی رو استفاده کنند. اینا تمام به علم الهیست. یعلم ما یلج فی الارض و ما یخرج منها. اگر بخوایم هنوز هم بگیم ادامه داریم این بحث. قسمت بعدی رو بگم کاملش میکنم. و ما ینزل من السماء و ما یعرج فیها. و خدا میداند اون چه از آسمان نازل میشود به زیر میآید و اون چه به سوی آسمان عروج میکند و بالا میرود. این هم بخوایم، این هم توجیه مادی دارد. حالا اون چه خدا نازل میکند از آسمان، خیلی چیز هاست نازل میشود، فقط باران نیست که از آسمان نازل میشد. مگر قرآن نمیفهمد که انزلنا الحديد، ما آهن را نازل میکنیم؟ مگر قرآن نمیگوید که ما بزمیش نازل میکنیم؟ خب اینا هم نازل شدنی هستند، منتها نزول معنای خاصی دارد. هنگامی که اشیاء به امر خداوند شکل زمینی پیدا میکنند، شکل مادی پیدا میکنند، مقادیر و ظرفیت های مستعد و مناسب برای درک و استفاده انسان پیدا میکنن، خدا به این هم میگه انزال، این میشه نزول. بعد آهن مقدار خاص خودش رو، ظرفیت خودش رو افعی پیدا میکنن، قابل ترکیب با اکسیژن اینطور میشه، قابل ترکیب با اون اینطور میشه، این میشه نزول آهن برای انسان ها. انزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع للناس. آهن رو فرستادی مطابق فهم مردم، درش منفعت قرار دادیم و چه بچه. اما بنده احساس میکنم که اینجا معنا وسیع‌تر از این حرف، اینه که خداوند دارد به این شیوه مطرح میکنه. یه نکات مهمی تری رو در حضرت باری تعالی غیر از این خواص مادی و این علم الهی که خب ما معتقدیم و میدانیم که اینها چیزی نیست برای محدوده علم خداوند، اون فقرات بسیار و گران قدر و زیبای دعای جوشن کبیر و اون قسمت هایی که مربوط به علم الهیست واقعا تکان دهنده است. سبحان من یحصی عدد السجود، منزه هست اون خدایی که، حالا در فقرات دیگه هست، این مال جوشن نیست اما در مشابه این زیاد داریم، منزه هست اون خدایی که میداند تعداد سجده سجده موجودات را، منزه هست اون خدایی که میداند همان گونه که از گردن تعداد قطرات باران را، تعداد نمیدانم عرض به خدمتون ذرات معلق در ابر را میداند، عدد صحاب را میداند، عدد تمام اینها در زبان معصومین به زیبایی مطرح شده است. اما اون که از مضمون برمیاد به کمک دیگر آیات قرآن یه قدر سطح کار رو بالاتر می‌بریم. در یکی از آیات قرآن داریم که خداوند فرمود الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه، به سوی خداوند صعود می‌کند و بالا می‌رود. الیه یسعد الکلم الطیب، سخنان پاکیزه، سخن خوب و کلمه پاکیزه است که به سوی خدا عروج می کند. و لعمل و صالح و یرفعه، چه چیزی بالا می برد گفتار و رفتار ما را؟ اعمال صالح است که رفعت می دهد، بالا می برد. در فهمید؟ رو که به ذهن عزیزان بیاد از همین اصطلاح عامیانه من استفاده می کنم. گاهی میگید بابا ما که وضعمون معلومه، از باب ناامیدی به خودمون میگیم درست نیست این البته، گاهی از باب ناامیدی میگیم وضع و حال ما که معلومه، هر چی یا الله میگیم، هر چی دعا میکنیم گویا دعای ما از بینی ما بالاتر نمیرند. اینو ما نمیگیم گاهی، این به ارتکاز ذهنی خودمون میگیم. الیه یسعد الکلم الطیب، قرآن میگه میدانید چی از بینی شما بالاتر میآید، چه دعای شما بالاتر میآید؟ از همین هم که خودتون میگید، وقتی که کلام شما کلام طیب باشد، مشخص میشه عزیزان اعمال ما رو به بالا میرود وقتی که اعمال پسندیده‌ای باشد، وقتی که کلمات طیب باشد. کلمه طیب در قرآن نقطه مقابل کلمه خبیثه. کلمه طیب یعنی اون سخنی که در او طهارت وجود دارد، سخنی که در او دقت و انضباط کلامی وجود دارد، سخنی که در او پاکیزگی وجود دارد، این میشه کلمه طیب. کلمه طیب به سوی خدا بالا میرود. حالا میخواد دعا باشه، میخواد ذکر باشه، میخواد مناجات باشه، میخواد مطالب عادی باشه، میخواد یه دلالت و نصیحت به یه انسان مؤمن باشد، یه راهنمایی و ارشاد در یه امر خیر باشد، یه ذکر و درود و تحیت و صلوات بر محمد تیب است، این بالا میاد. یعنی چی؟ یعنی این به ملکوت میپیوندد،
این از مستوای زمینی برتر می آید و اوج گیره این و عمل صالح و یرفعه و عمل صالح هست که بالا می برد و رفعت می دهد کلمه طیب را، گوینده را، وجود انسان را بالا می برد. حالا خداوند در اینجا می فرماید و ما ینزل من السماء و ما یعرج فیها. خدا می داند اون که از آسمان به زیر آمده است، حالا این سما، سما مادی نیست دیگه، اون که از تعالیم انبیا، اون که از وحی، اون که از قرآن، اون که از فراهین الهی برای بشریت به زیر آمده است و اون که بالا می رود، یعنی تو این فضای بسته دنیا نمی مانه، دفن نمیشه، بلکه با انسان می رود به سوی ملکوت، می برد انسان را، باری می شود که انسان رو با خودش بار می کنه و می بره. خدا می داند که چه سخن شما مدفون می شه در زمین، در زمین ظلمانی می ماند و چه کلام و سخن شما نور است. اگر خدا توفیق بده انشاءالله می رسیم در شبهای آینده این سوره مبارکه حدیث، این سوره مهمی است عزیزان، انشاءالله می رسیم به اون آیاتی که یوم تر المؤمنین و المؤمنات یسعا نورهم پیغمبر، عالمی می شود، جهانی فرا می رسد که توی پیغمبر می بینی مؤمنین را، زنان مؤمن، مردان مؤمن را که نور اینها پیش روشون، پشت سرشون، راست و چپشون در حال حرکت است. یعنی کدوم نور؟ یعنی الیهی از عدل کلم الطیب، گفتار پسندیده اینها، کلمات خوب اینها، دعاهای مستجاب اینها، ارشادات و نصایح و دلالات خوب اینها، این دقت هایی که بر گفتارشون داشتن. اینو داخل پرانتز میگم، حالا استفاده اخلاقی باشد، در خطبه 377 نهج البلاغه وجود مقدس امیرالمؤمنین امام وقتی که بحث اینو مطرح میکنن که هشدار هشدار بدانید زبان و لسان و گفتار گاه جموح میشود، جموح یعنی قاطر و شطور عالی زن و لگد زن، یعنی اون قاطری که صاحبش رو بر زمین میکوبد، شطوری که صاحبش رو بر زمین میکوبد، اینو میگن جموح. امام فرمان این زبان و لسان جموح میشود، یعنی عاملی میشه که انسان رو میکوبه به زمین و بدبخت میکنه. بعد میگه رسول خدا امیرالمؤمنین استناد میکند به کلام پیغمبر، فرمود رسول خدا فرمود لا یستقیم ایمان عبد حتی عجیب است حتی یستقیم قلبه. اگر کل مطلب امشب من همین یک کلمه باشه، بس مطلب امشب نه، کل این شبهایی که تحت شعار نام حضرت صادق میخوایم صحبت کنیم، من ازن اگر همین یک کلمه رو گوینده و شنونده متوجه بشن، خدا میداند بس است. لا یستقیم ایمان و عبد حتی یستقیم قلبه، بدون اعوجاج و صاف و مستقیم و پایدار نمیشه ایمان کسی تا زمانی که دلش صاف نشه. اگر دل و روح توش کجی باشد ایمانت هم کجه، ایمانت هم چیزی نمیشه، خیلی دلش نیست. اول این دل باید صاف بشه، اول باید روح و جان انسان کجی ها از او زدوده شود. وقتی تو دل حقد و حسد و کینه و عجب و بخل و نفرت و نفار و وقتی این مسائل تو دل اینها، دل رو چه میکند؟ یه ساختمان کج و معوج. نتیجه اون میشود که بنایی هم که روی اون گذارده میشود هیچ پایه‌ای نداره، هر لحظه در حال تزلزل است. اون ایمانی که مبتنی بر دل ناهمبار است مثل ساختمانی است که بر یک زمین ناهموار، رسوبی، غیر مناسب، کنار گسل، لب سیل بنا شده است، هر لحظه در انتظار فرو ریختن باشه، این ایمان ایمانی نمیشه. اما اون ایمانی که بر دل محکم و دل استوار مبتنی میشود، ساختمانش که تمام اقدامات و تمهیدات زیربنایی و فونداسیون معتبر برای این ساختمان شده است، محکم و استوار. فرمود رسول خدا امیرالمؤمنین دارد از زبان پیغمبر استشهاد میکند. پس قسمت اول حدیث متوجه شدید، لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبه، ایمان هیچ انسانی محکم و استوار و صاف و مستقیم نمیشه تا دل صاف و مستقیم نشه. بسم الله. خب حالا از کجا بفهمیم که دلمون مستقیم شده یا نشده؟ لا یستقیم و لا یستقیم قلبه حتی یستقیم لسانه، و قلب هیچ انسانی پاک و مستقیم و بدون اعوجاج نمی شود تا زمانی که زبان او مستقیم باشد. و وقتی نیم ساعت صحبت میکنیم تو نیم ساعت هم کنایه میزنیم، هم تحریض میکنیم، هم دل میازاریم، هم عرض به خدمتون ده نفر از خودمون میرنجانیم، خدا را به قهر میآوریم، خلق را به قهر میآوریم. این چه دلیست متاسفم. اینجا به تعبیر بنده نبی مکرم و امیرالمؤمنین دارن یه طرح آزمایشی میدن، یه راه آزمایش به ما میدن. بنده خدا شاهد است برای خودم عرض میکنم، این مثل کاغذ تورسل رو به تعبیر عالمان اونو به تجربیه، یعنی دارید میزنید درصد رو بفهمید، قلیا رو بفهمید، باز رو بفهمید. اگر میخواید بفهمید عزیزم چقدر دلتون صافه، چقدر قلبتون استواره در ایمان، ببینید چقدر زبانتون مستقیم، ببینید چقدر زبانتون مستقیمه. تمرین کنید، ببینید از صبح که میایید از خونه بیرون تا شب که برمیگردید چند تا دروغ میگید. از صبح میایید بیرون از منزل تا شب برمیگردید چند نفر رو پشت سرشون به هر حال بده بیراه میگید. ای که بابا نمیفهمه، او که عقلش کمه، او که دین نداره، او که عرض به خدمتتون آدم درستی نیست، او که از بچگی ما میشناسیمش، اون که بزرگیش اینطوره، او که پدرش اینطور بوده، او که مادرش اینطور بوده، به نام خدا میبریم. پس کیمون تو این عالم؟ پس یکی موندو هم کفر، چون من گزاف آسان نبود، محکمتر از ایمان من ایمان نبود، در ده چون من یکی اون هم کافر، پس در همه ده یک مسلمان نبود. این که متاسفانه چیز دیگه نشد. گاز کردم خدمت دوستان، اون شب از کردم واقعا نمیخوام بگم تبسم لبتون بیاد اب نداره، اما فکر کنید واقعا میبینید. من امروز تو کلاس هم عرض میکردم به دوستان تو دانشگاه، گاه میبینید واقعا صحبت یک کسی میشد از موفقیت یک کسی پیش من و تو سخن به میان میآید، پیش این باجناق از اون باجناق میگن، پیش نمیدونم این دختر خاله از اون دختر خاله میگن، پیش این پسرمو از اون پسرمو میگن. بعد میبینید این دم تو سرش پایین یک مرتبه سرش بالا میکنه میگه والله عالم، خدا میدونه. یعنی چی؟ اگر یک صفحه روزنامه ناسزا بنویسد بیشتر از این بار ندارد دیگه. با هم کلمه عرض به خدمتتون مقدس والله عالم هزار جور نفرت و کینه و حسد و بخل رو منتقل میکنه با یک کلمه اینطوری. خدا میداند باطن افراد را، یعنی حکایاتی است مثلا. عزیز من اینها دلیل بر اینه که دل ما آرام نیست. خیلی ببخشید، اینها دلیل بر اینه که ما اندازه یک گنجش دل داریم، ما اصلا ظرفیت نداره دلمون، ما روحمون ظرفیت نداره، خیلی کوچکه، اصلا نمیتونه حجمی دلش بپذیره. شرح صبر نیست، دل کوچک است. اما اگر میشنوید خصال و موفقیت و توفیق و حالت خوش دیگران رو دستتون بلند میکنید، بگید الحمدلله که به لطف خداوند این گونه انسان ها تو جامعه پیدا میشه، بدونید خدا بهتون شرح صد داد، بدونید قلبتون مطمئنه، دلتون استوار. اگر میبینید واقعا یک کلامی از زبانتون خارج میشه، بعد خودتون محاکمه میکنید، مؤاخذه میکنید که خدا این چه حرفی بود من زدم، کاش که نمیگفتم، بدانید اینجا ایمان شما ایمان است که بر یک گوشه کلامتون و معاریض کلام به تعبیر روایات معاریض کلام گوشه های کلام این دقت ها را ببینید. توجه فرمودید؟ پس فرمود ولا یستقیم، مستقیم نمی شود قلب هیچ کس حتی یستقیم لسانه، تا زبان مستقیم نشه دل مستقیم نمیشه. این یه راه شناخت و درصد بندی و هر حال اون ایمان درونی است که وجود دارد. به سوی خداوند بالا نمی رود مگر کلام پسندیده، مگر سخنان طیب، مگر گفتار پاک. به سوی خداوند بالا نمی رود مگر اعمال صالح، و العمل الصالح ينفعه. خداوند می داند ما ينزل من السماء و ما يعرج فيها. در این حال بدانید و هو معكم اینما کنتم، او با شماست هر کجا که باشید، هو معكم اینما کنتم، هیچ آنی و کمتر از آنی نیست الا آن که خداوند سبحان معیت با شما دارد. این معیت و همراه بودنی که در اینجا مطرح میشه به اصطلاح این معیت علمی و اقتداری است، یعنی علم خداوند آن و آن اشراف به شما دارد. سبحان من لا یخفا علیه خافیتون فی السماوات و الارض، منزه است اون خدایی که هیچ خافیه و امر پنهانی در آسمان و زمین برای او وجود ندارد. احاطه علمی خدا، احاطه اقتداری خداوند، هر لحظه ای که خدا بخواد همون لحظه میتواند ما رو چکار کند؟ اخذ ما میکند. یا من به یدهی ناصیتی، این خدایی که هر لحظه بخواهی همونجا قدرت تو بر من حاکم میشود،
و هیچ امکان گریز و فرار از حکومت تو برای من وجود نداره. خدا منعکن، او با شماست، هم از جهت علمی با شماست، هم از جهت اقتداری با شماست، هم از جهت لطف و مهر با شماست. هیچ لحظه نیست از زندگی که مهر و مهربانی خداوند از شما قطع بشه. همان حکایتی است که دیشب خدمت عزیزان عرض کرده، همان است که آب ایشگردان می کند او نیز چرخی می زند. گر آب را بندد خدا رو هم نمی جنبد ز جا. و به معکم اینما کنتم و الله به ما تعملون بصیر. و خداوند به اون چه شما عمل می کنید بصیر است و آگاه است. ادامه دارد سخن در قسمت بعدی آیات که انشاءالله فردا شب به حول قوه الهی ادامه گفتگو رو که همه آیات توحیدی است. اون شب اولا عرض کردم که حضرت سید الساجدین زین العابدین فرمودند این آیات رو خدا برای اقوام متعمق آخر الزمان فرستاده است، تا علی بن ذات صدور که بحث فردا شب ماست، فرمود اینا رو خدا برای اقوام متعمق آخر الزمان فرستاده است. تو این آیات خیلی میشه تعمق کرد و توجه کرد و خیلی ذرائب و لطائف توحیدی در لابلای آیات نورانی سوره مبارکه حدید بحمد الله دیده میشه. اما خدا کند که بدانیم و معکم اینما کنتم پناه میبریم. یه بچه 6 ساله میاد تو اتاق، یه بچه 8 ساله، ببینید بعضی ها ممکنه رفتارشون عوض بشه، اما اون خدای علیم بصیر سمیع حاکم مقتدر که هر لحظه یعلم تعلم بان الله یرا، همیشه اون حضور و نظاره را دارن، باز بیدری در محلال خدا با اون بود و نمیدیدش از دور، خدا جا میکرد. خدا بند سبحان به عظمت و جلال خیش دلهای ما رو فزونتر از قبل با جلال و جمال خیش آشنا گردانه و ما را به لطائف و ظرائف کلام خود عارف و آشنا گرداند. دست مهر خود را آنی و کمتر از آنی از سر ما بر ندارد. دست ما از دامن قرآن به افرت کوتاه نگرداند. صلوات الله علیه. اون عاملی که همیشه برای مردان خدا و برای عباد صالح حق عزیزان مهمترین عامل تسکین بوده است، همیشه همین بوده است که این خوب معکم اینما کنتم رو حس کردن. یعنی هر لحظه اگر تلخترین تلخی های وجود هم در جانشون وارد شد، گفتن خدای چون تو با مایی ندارم هیچ غم، خدای تو میبینی حال من و همین برای من بس است، تو به من نگاه میکنی برای من بس است، تو اشراف به من حال من داری و بس میدانی حال من رو، قدرت هم داری حال من رو عوض کنی، پس بنابراین مشکلی ندارم من، چون هم میدانی هم میبینی هم میتوانی. این میشه اون حالی که بزرگترین غمها رو در نزد این بزرگان شادی میکنن، هموار میکنن و آمادگی در دلهای اینا ایجاد میکنن. به نام ما این شد که مرغ دل هر شب هوای مدینه کند و در مدینه ساکن باشد و به هر حال به نام مبارک امام صادق استزاره کنیم و در پناه نام او شبها رو دلها رو روانه مدینه کنیم. توفیقی بود دو شب قبل نام بزرگانی برده شد از وجود مقدس زهرای مرضیه و مولانا مجتبا یاد کردیم در کنار بقی. امشب هم من یه جمله میگم و انشاءالله استفاده مناسب خواهیم برد. بگذارید همون ترتیب رو رعایت کنیم. اگر بخواهید سلام بر حضرات و بزرگان در خاک بقیه مدفون شده داشته باشیم، امشب باید از همون بزرگی نام ببریم که الان حدیث گرانقدر او را اشاره بران کرد، اون شخصیت بزرگواری که جسم نازنین و آزرده و درد کشیده او هم در بقیه در کنار حضرت مشتبا دفن شد. پس از او کسی نبود جز اون وجود بزرگواری که تمام غمها و مصائب آل الله رو بردوش کشید. بردوش کشید. وقتی سوال میکردن آقا این حزن و اندوه شما 20 سال از وقعه و ماجرای عاشورا گذشته است، یبنه رسول الله چرا چشمتون به آب که میفتد هشت میریزید؟ چرا وقتی میبینید یه مرغی را نمیدارم یه حیوانی را زد میکنن عشق میریزید؟ من در شما نمیفهمید من چی دیدم و چی کشیدم. شما فهمیدید که در اون نصف روز چه شد با عطرت رسول خدا؟ شما نمیفهمید با حسین فاطمه چه کردن این مردم، با علی بلامون چه کردن؟ نمیدانید که با جلوی نازنین شش ماهه ما چه کردند این جماعت؟ صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوت.